قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و قرآنه المجید و انت احکم الحاکمین و قال فی آیت اخرى ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله لقوی عزیز. روز ششم این محفل با شکوه هست و با یاری خدا. دیروز رو دعای ندبه خوندید و فرصت نشد که انجام وظیفه کنیم. انشاءالله در بحث امروز موضوع صحبت رو دنبال خواهم کرد با عنوان عبادت، و همونطوری که همه ما میدونیم عبادت ها باید جنبه هایی درشون رعایت بشه تا اینکه انسان رو با نشاط همراه کنند. عبادتی که با نشاط انجام بشه خود انسان هم از انجام اون عبادت لذت میبره و درک اون لذت باعث میشه تشویق شود در این که بیشتر اون عبادت رو انجام بده. عواملی رو برای این مسئله گفتیم، تا کنون 9 مورد بیان کردیم. مورد 10 می‌فرمایند حکومت و حاکمان اگر از کارهای خوب که جنبه عبادی هم داره حمایت کنند و تشویق کنند مردم را، خود تشویق و حمایت هر دو میتوانند برای انسان عامل مؤثر باشند در بحث عبادت و لذت عبادت. اما در مقام توضیح باید اشاره بکنم که بعضی از مواقع انسان کاری رو انجام میده و دیگران هم اون کار رو دارن میبینن، مشاهده میکنن، ازش تعریف میکنن. حالا در هر موقعیتی که میخواد باشه، اصل مسئله تشویق یا در مقابلش مسئله تنبیه یک مسئله خیلی مهمیه، باید باشه. یعنی اگه واقعا ما میخوایم رشد کنیم، هم باید مبشر باشیم و هم منذر، همونطوری که خدا در رابطه با پیامبران بزرگواری که فرستاده میفرماید رسلا مبشرین و منذرین. یعنی پیغمبران آمدن از یک طرف بشارت دادن و از یک طرف ترساندن. این اصل مسئله. اما در این که آیا همه جا بشارت یا تشویق یا انذار و تنبیه میتونه مفید واقع بشه یا نه، گاهی از مواقع خود حرکت انسان عامل میشه برای اینکه یک کار خلاف شکل بگیره. آیا شما میدونید که اگر حمایت کردید از گناه، در روایت داریم من رضی به فعل قوم کداخل فیهم، این که شما در زیارت عاشورا میخونید که و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله اللهم لعنهم جمیعا یا اللهم لعن، بعد میگید من رضیت به سمعت به ذالک فرضیت به، یعنی خودتون گناه رو نکردید اما حمایت گفتاری کردید از کسی که گناه میکنه، اینم خودش گناهه. گاهی حمایت رفتاری میکنی و شایعت و بایعت و تابعت. یه زمانی اون اوائل انقلاب بود قبل از اعدام مهدی هاشمی که اون همه فجایع رو در ایران به وجود آورد، اینها دو نفر رو کشته بودن به نام شیخ حیدر علی محقق و پسرش، نه مرحوم آیت الله العظمای محقق که تو مدرسه نیماور بودن، این آقای شیخ حیدر علی از روحانیونی بود که در قهدریجان بود ایشون. بعد از کشته شدن آقای مرحوم آیت الله شمس آبادی و آقای سفرزاده، شیخ قنبر علی این دو نفر بنده خداها اومده بودن برن تهران، وسط راه ایستاده بودن یه جایی که برن برای غذا خوردن توی رستورانی، اومده بودن دوتا تایر سمت چپ ماشین که رو به طرف جاده بود رو کنچل کرده بودن، هر دوتا تایر رو. اینا وقتی برگشته بودن دودن خب هر دو تایر پنچره، تصمیم گرفته بودن که عوض کنن، پنچری رو بگیرن. موقعی که مشهور پنچرگیری بود و پدر بنده خدا هم بالا سر بچهش ایستاده بود، از قبلم تدارکاتش اینا دیده بودن، با یه تریدی اومدن رفتن رو ماشین و هم بچه و هم پدر و هم ماشین رو له کردن با زمین و رفتن. حالا مسائلی داشتیم اون وقت سر مسئله جنایاتی که این خبیث به اسم دین تو اصفهان و اطراف اصفهان مرتکب شد، چقدر فساد کردن. رفته بودن خدمت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه و گفته بودن آقا ما یه سخنران میخوایم برای جلسه شب هفت یا روز هفت به قول خودمون و یه نفر شما معرفی کنید. ایشونم من رو معرفی کرده بودن، اون موقع هم من یه بچه طلبه کوچکتر از حالا بودم، الانشم بچه طلبه هم، اما اون موقع خیلی جوانتر بودم و اول راه بودیم ما، چون سال 56 من معمم شدم. به دستور ایشون من بنا شد برم اونجا صحبت کنم. فکرم این بود که خب یه جلسه یه ختمیه، نمیدونستم قضیه به این وسعته. گفتیم خب دستور استاد من بنا نبوده، ایشون خودشون به من فرموده بودن که من راضی نیستم تو جلسات ترهیم منبر بری به هیچ عنوان. تعجب کردم چطور این مورد رو ارجاع دادن به این که من برم. گفتیم میر. تو راه که داشتیم میرفتیم وعده کرده بودن باشون، گفتن ما میخوایم یه جوری شما بیاد که ساعت 3:30 تا 4 برید منبر. من به اینا گفتم شما 2:30 بیاید دنبال من که تا میان برسیم قهدریجان یه استراحتی هم بکنم بعد برم منبر. اینا آمدند و تو راه که داشتیم میرفتیم برای من توضیح دادن که مسئله قتله، اینا کشته شدن به دست عوامل مهدی هاشمی و دار و دستش. خیلی من ناراحت شدم. رفتیم تو جلسه که رسیدیم دیدم برخلاف اون چیزی که من تو ذهنمه، ساعت 3:10 کم ما رسیدیم تو جلسه، دیدم مسجد جامع قهدریجان پر از جمعیت. خب تو ده همو میشناسن، آمده بودن مسجد، پر جمعیت بود. با خودم گفتم خب این جمعیت بنا نبود من یه همچین منبری بخوام برم. خیلی سخته برای کسی که بخواد حالا خودشو تطبیق بده یه مرتبه با یه شرایط غیر عادی، چون یه برنامه‌ریزی تو ذهن خودم کرده بودم برای منبر، اما نه به این گستردگی. یه توسلی هم تو که نشسته بودم پیدا کردم که خودتون کمک کنید، چون جلسه عادی نیست. رفتیم روی منبر و سر ساعت 3 من رفتم منبر، یعنی یک ربع زودتر از زمانی که اینا تعیین کرده بودن. و همون موقع که شروع کردم به صحبت کردن کشیده شدم یک مرتبه به اینجا که و شایعت و بایعت و تابعت علا قتله اللهم ولعنهم جمیعا. شاید اون وقتی که من رفتم منبر تمام اینایی که نشسته بودن همشون وا رفتن که آخه این بچه طلبه رو فرستادن برای یه همچین جلسه به این سنگینی. واقعا وا خوردن تو جلسه. ما یه 10 دقیقه آرام آرام صحبت کردیم و کم کم دیدم که اونایی که شل نشسته بودن سفتر نشستن، اونایی که دوزانو بودن چارزانو ها قبراب سرا اومد بالا. کم کم جلسه بی نظیر شد. رسیدم به این جمله، گفتم که در سطح شهر و در سطح کشور همه جا سخن از اینه که مهدی هاشمی اهل قهدریجانه و شما هم حامی او هستید. یا راسته یا دروغه. اگه راسته وای به حالتون که و شایعت و بایعت و تابعت علا قتله، و اگر دروغه چرا اعلام نمی کنید؟ چرا اعلام براءت نمی کنید که آقا ما راضی به عمل اینا نبودیم نیستیم؟ حسابتون رو جدا کنید از اینا. باور نمی کنید. من یاد ندارم تو زندگیم اینطور جواب شنیده باشم. من که رو منبر نشسته بودم جمعیتی که حالا دیگه تا وسط خیابون رفته بود، یعنی مسجد جامع قهدریجان پر جمعیت، تو حیات و تو سن رفته بودم بیرون و تا وسط خیابون جمعیت نشسته بود. حدود ساعت 4 ربع کم بود. من یه مرتبه دیدم این جمعیت مثل این که یه بمب توشون منفجر کرده باشی، شروع کردن فریاد بزنن و مرگ بر مهدی هاشمی گفتن. قوقایی شد. آرام کردم جلسه رو، جمع کردم و صحبتامو تمام کردم و رأس ساعت 4 از منبر آمدم پایین. حالا اینا فکر کرده بودم که ما 3:30 که میریم تا 3:30 هم نشستیم، 3:30 هم تا 4:30 منبر میریم، 4:30 دیگه تو اوج جمعیت. لطف خدا رو میخوام ببینیم. به اینا که خبر داده بودن یه همچه جلسه ای تشکیل شده و بناس یه نفر بره منبر، اینا از قم صبح را افتاده بودن طوری که ساعت 4 کجا باشن؟ 4:30 تو مجلس باشن که اگه خواستن عکس العمل نشون بدن بشن. ما از منبر آمدیم پایین و سوار ماشین شدیم و جمعیت هم پخش شد. وسط راه داشتیم می آمدیم، من دیدم یه بند خدایی که ما رو وعده گرفته بود سر ما رو گرفت و برد به طرف پایین. گفت بیار سر تو پایین. اون چیه؟ بذار ببینم. چرا سر من رو میاری پایین؟ گفت مهدی هاشمی با دار و دستش دارن میان برن به قهدریجان. ما داشتیم برمیگشتیم، اونا داشتن میرفتن. باور کنید به زور من سرم رو آوردم بالا، دیدم 7-8-10 تا ماشین پشت سر هم، تمام یکی تیربار رو سرش نصبه، یه ماشین مشکی هم جلو داره میره. گفتن اون ماشین مال خودش، اینم عواملش هم. قسم خورده بود که بعد ما فهمیدیم تو گزارشاتی که پیدا کردیم قسم خورده بود، گفته بود اگر برسم تو جلسه خون را میدازم، قتل عام میکنم. فقط خدا خواست. وقتی اینا رسیده بودن دیگه همه جمعیت رفته بود و منبر با هم تواب شده بود. شاید بیش از 10 تا دونه پیغام بعد از اون قضیه برای ما دادن که میکشیم. خدا نخواست که این بادمجان بم آفت نداشته باشه و کاریش نکنند و الا تا مرز کشته شدن ما هم اینا تصمیم گرفته بودن. خدا نخواست. اون روز این صحبت رو من کردم، الان گاهی گوشه و کنار منبر میرم یه افرادی که تو اون جلسه بودن میرسن ما رو به همین عنوان میشناسن، میگن آقا یادتونه به شایعت و بایعت و تابعت علی قتله رو گفتی و مردم اعلام کردن که ما با اینا نیستیم. گاهی وقتا حمایت آدم میکنه از گناه با زبانش، گاهی با چشمش، گاهی با گوشش که میشنود، گاهی با حرکات بدنش، بله؟ گاهی با نوشتنش. به هر شکلی اگر از گناه انسان حمایت کرد باید بدونه که گریبانشو خواهد گرفت. خیلی ها نیمدن کربلا، اما وقتی خبر شهادت امام حسین بهشون رسید گفتند خوب کاری کردن، امام حسین را کشتن. خدا می فرماد و لعن الله امتن سمعت به ذالک فرادیت به. این مال حمایت در گناه که اگر دیدید یک گناهی اتفاق افتاده ولو شنیدید نگید خوب شد که این کار شد. برعکسش هم هست، گاهی انسان حمایت میکنه از یه کار خوب، بله؟ ولو خودش نمیتونه کاری انجام بده، ولی با زبانش، قلمش، چشمش، گوشش، دست و وجودش از یه کار خوب حمایت میکنه. میفرمایند یک چنین آدمی در تمام ثوابهایی که اون عمل کننده به کار خوب نصیبش میشه چیه؟ دقیقا شریک و سهیمه. چقدر عالیه. خب حالا شما ببینید یه نفر یه عبادتی داره میکنن، چرا تشویق نمی کنی؟ بله؟ چرا حمایت نمی کنی؟ میگه آقا من چه حمایتی بکنم؟ امروز باور کنید همین امروز اومدم بیام یه دختر بچه ای رو دیدم، شاید هنوز 7 سالش تمام نشده بود، خیلی خردسال بود. دیدم یه پیشانی بند 11 را بسته، یه چادر مشکی بسیار قشنگ سرش کرده، کیف مدرسه‌شم به کولش و با یک حالی مثل یه خانم بزرگه به تمام معنا رو گرفته داره میاد. باور کنید خدا میدونه اونقدر من خوشحال شدم که نتونستم بیام. ترمز کردم، یه چند نفر خانومم داشتن از تو جلسه میامدن بیرون، 5 مرتبه گفتم ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. یک نگاهی به من کرد، یه تبسمی کرد، گفت که دوست دارم. ببینید این حرف چقدر بر آدم لذت بخشه، بله؟ که یه بچه هنوز به سن بلوغ، بله؟ نرسیده، واقعا 7 سالش نبود، شاید کلاس اول تازه اسمشو نوشته بودن، هنوز بچه ایست که هیچ گونه الزامی برای حجابش هم نیست، اما اونقدر قشنگ تربیت شده که خودش میگه دوست دارم این چادر رو سرم کنم. ما نمیخوایم تعصب نشون بدیم، نمیخوایم بگیم که شما سر خود یه کاری رو بکنید یا به زور بچه هاتون رو وادار کنید مثلا فلان جور بیان از خانه بیرون، نه. اما معلومه یه آدم زحمت کشیده که بچهش، بله؟ اینطور خودش تنها هم بود، یعنی حالا اگه مادرش دنبالش بود میگفتن اینو چادر سرش کردند و خودشون برش داشتن آمدن، خودش داشت میمد دم مدرسه است، این عرض کنم که بالاتر از مسجد سیده، تو درب کوچیک مسجد سید زیر بازار چه. واقعا برام جالب بود. خب این اگر حمایت بشه، تشویق بشه، این بچه احساس کنه که این چادر مورد توجه مردم است، مردم بهش احترام میذارن، مردم براش ارزش بیشتری قائل میشن، خود به خود این بچه تو روحی خودش که دنبال این دیگرده که کارهای قشنگ دیگری هم انجام بده. در حالی که بعضیا تشویق میکنن بچه هاشون را. دم چهار را ما رسیدیم، چقدر این مسئله اتفاق داره میفته. بچه میاد میزنه با مش به شیشه، شیشه رو بده پایین پول بده. بچه رو دارن تربیت میکنن برای گدایی. بله؟ باندهایی که سر چهار را دیدید، خودش تمکه نیست این بچه، چهار تا پنج تا کنترل از راه دور داره. این بچه رو میفرستن جلو که گدایی بکنه، یه لباس ژنده هم بهش میپوشونن. شب هم که آدم حساب میکنه نه، از یک کارفرمای حسابی هم بیشتر پول در آورده دیگه، 50 تومن و 100 تومن که مردم نمیدن که. بله؟ پول خوردم که میخوان جمعش کنن، کم کم دیگه باید بریم تو فکر این که به گداها هم 50,000 تومنی بدیم. خوش به حال گداها اگه میشد خلاصه مردم را بیفتدن همه شون میرفتن گدایی، بهتر پول گیرشون میاد. نه تشویق از گناه کنید، نه تنبیه کنید کسی را که میخواد کار خیر بکنه. بعضی تو زغت طرف میزنن، بیکاری جلسه روزه میگیری، بیکاری که از شکم زن و بچت میزنی، خرج میدی، نمیدونم قضا میپذی، دست مردم میدی، به تو چه؟ چرا همچی میکنی؟ خودش که کمک نمیکنه نمیکند، یه کسی هم که میخواد کمک کنه میره رأیشو میزنه، میبین روزه آقا یه بریم کار داریم، حوصله‌شو داری بریم پا منبر یه نفر بشیم، حالا یا میخواد بگید که خلاصه کار خیر بکنید، یا میگه کار شر نکنید، خودمون هم خیر رو بلدیم و هم شر رو میشناسیم. تو مقام عمل هم هر جور دلمون خواست عمل میکنیم، احتیاج نیست که یه نفر بهمون بگه، ما عقلمون بیشتر از همه میرسه، حاضر نمیشن بیان. لذا میفرمایند تشویق اگر برای عبادت دیگری شد، باعث میشه که او نشاط پیدا کنه و روحیه کسل و خسته او از بین بره. حالا خدا چه میکنه؟ خدا میفرماید الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. بله؟ اگر شما ایمان به خدا آوردید، عمل صالح انجام دادید، دو تا معنا کردن آیه را، یک طوبی لهم میگن یعنی بسیار بسیار عالی است، بهشت گوارای آنها باد. طوبی لهم چی معنا کردن؟ بهشت گوارای اینا باد. و حسن و مآب یعنی بسیار جای خوبی نصیبشون میشه. بعضی ها گفتن نه، طوبی لهم یه درختی است در بهش، اسم اون درخت طوباست که معروف به شجره طوباست، که این در حقیقت جزء محویه مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی شده و در بحثش بسیار سخن گفتن، اونقدر قشنگ تو روایات تشریح کردن که این درختی است در وسط بهشت، شاخه های زیادی داره، از هر برگیش از هر شاخه ایش صدای مخصوصی برمیخیزه و در هنگامی که ازدواج حضرت فاطمه زهرا و امیرالمومنین علیهم السلام اتفاق افتاد، این درخت خودشو به امر خدا تکان داد و دانه های گوهر ازش روی زمین ریخت به افتخار حضرت زهرا و امیرالمومنین. این که میفرماید طوبی لهم یعنی از تمام زیورالاتی که این درخت طوبی در قیامت داره نصیب کسانی میشه که ایمان میارن، عمل صالح هم انجام میدن. تشویق نیست؟ البته اینجا یه بحث کوتاه دیگه هم ما داریم و اون این که گاهی وقتا ما فکر میکنیم که تشویق مؤثره، ولی نه. میگه اگه درس خوندی برات یه دوچرخه میخرم. چیکار میکنه؟ درس خوندن بچه رو با یه جایزه همراه میکنه که اگه درس خوندی یه دوچرخه برات میخرم. پس این درس نمیخونه برای اینکه درس بخونه، درس خونه برای اینکه دوچرخه پیدا کنه. برو دوچرخه رو براش بخر، درس هم نمیخواد بخونه، فایده نداره این درس خوندن. از ترس کمربند بابا بلند میشه نماز میخواند، بلند شو والا چه فایده داره نماز زوری؟ ولی فایده نداره. ما نه تنبیه های بیجا رو قبول داریم، نه تشویق های بیجا، نه اونجا جایزه بده، نه اونجا چیه مهارش کن بگو که اگه نماز نخوندی سه روز غذا نمیذارم بخوری، در اتاق رود میبندم بیچاره میکنم. نه، حمایت کنید از کار خوب و سعی کنید تنبیه رو به معنای آگاهی بگیرید. اشتباهی که در بعضی از ماها هست اینه کلمه تنبیه از انباه میاد به معنای آگاه کردن. رسانه های خبری عربی رو اگه نگاه کنید نوشته نشرت الانباه، یعنی خبر، ولی آگاه کردن. تنبیه معناش زدن نیست، یعنی آگاهی بهش بدی، نه یعنی چوب برداری تو سرش بزنی. تشویقش بکنید یعنی شوق درش به وجود بیاری. و اشتاق الی قرب که فل مشتاقین، یه کاریش بکنید جذاب بشه کار خوب براش. لذا تو بحثای خانوادگی و روانشناسی رفتار خانواده میگن گاهی وقتا شوقی که یک زن برای کارهای منزل درش باید ایجاد بشه با یک کلمه، یه حرف قشنگ شوهر میتونه شروع بشه. دست شما بله درد نکنه. خیلی سخت اینه؟ خیلی سخته. ما تو خونه این شوخی رو باب کردیم از اول تا حالا که وقتی یه نفر بی نفر میگه دست شما درد نکنه میگیم آی دستم. خود این شده یه شوخی تو خونه، مخصوصا میگن دست شما درد نکنه تا طرف بگه آی دستم، یعنی درکش کردم، دریافت کردم، حالا استقبال میشه. یک کلمه خیلی ممنون دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید، میتونه خستگی رو برطرف کنه، همون شوق. گاهی وقتا بچه یه حرکت زشتی میکنه، به جای اینکه بزنید روی دستش میگید که من فکر نمی کردم شما بله یه همچی کار رو انجام بدید، شأن تو رو بالاتر میبینم، تو بزرگ شدی، یه از شما بعیده، انتظار نداشتم اینطوری عمل بکنید. باور کنید در همین حد تنبیه رفتاری و گفتاری میتونه بچه رو خیلی بهتر تربیت کنه. تو اون وقت که با پس گردنی بکوبید پشت گردنش که این چه کاری بود کردی، اون ضربه رو تو ذهنش نگه میداره، تبدیلش میکنه به یک نوع احساس حقارت و در کنارش یک چینه برای شما در دلش به وجود میاره. بعد که ازش میپرسن بابا رو دوست داری؟ میگه نه، میخوام بمیرم. چرا؟ برای اینکه منو زد. این زدن رو میبیند، اما وقتی شما دارید براش پول خرج میکنید یه جفت کفش عالی میخرید ممکنه نبینه. چرا؟ چون به جا نیست. در اینجا نکته های خیلی جالبی رو بیان کردن و میگن سعی بکنید در هر زمانی که میخواید به عبادت مشغول بشید فکرتون از جایزه و از نمیدونم استقبال دیگران و تعریف و تمجید دیگران بیارید بیرون. ببینید امیرالمومنین و اهل بیت چی گفتن؟ و یحبون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. درسته؟ بعد میگه به اون افراد خطاب کردن انما نطعمکم لوجه الله، با اینکه خودشون احتیاج داشتن بخشیدن به این سه نفر ولی گفتن ما برای رضای خدا به شما این غذاها رو دادیم. انما نطعمکم لوجه الله. بعد چی؟ لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. ما هیچ گونه انتظار پاداش و حتی تشکر از شما نداریم. چرا؟ این اجری الا علی الله رب العالمین. خدا مزد منو میده، شما چیزی نمیخواد بده. کی باید مزد بده؟ خدا. حالا که خدا میخواد مزد بدهد، خدا میفرماد ما هم دیگه سنگ تمام میگذاریم. بله؟ جزاؤهم عند ربهم. خدا بهشون پاداش میده. یه کاری نکنید که ارزش عبادتتون بیاد پایین. آخرین جمله رو بگم، امیرالمومنین علیه السلام به خدا عرضه می‌دارد، خدایا من نه تو را به خاطر بهشت و طمع به بهشت عبادت می‌کنم، نه به خاطر ترس از آتش جهنم و جهنم. هیچ کدامش اینا سبب نمیشه که من عبادت کنم. الهی ما عبدت که خوفم من ناره ولا طمعا فی جنتک. بعد عرضه می‌داره، بل وجد تو که اهلا للعباده فعبدت. من تو را قابل عبادت و پرستش دیدم. روز اول اشاره کردیم به این مسئله که اگر انسان خدا رو لایق عبادت قبول کرد، خیلی راحت در برابر خدا چکام کنه؟ متواضعانه قرار نگیره. الهی ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعباده فعبدت. خدا از حسین ابن علی حمایت کرد، او را تشویق کرد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لذا میبینید در اون آخرین لحظات آقا سید الشهدا این صورت نازنینش روی خاک گذاشت، داره با خدا مناجات میکنه. هلال ابن نافع میگه داشتم گوش میدادم، دیدم اونقدر زیبا با خدا حرف میزنه آقا، اون وقتی که همه عزیزان شهید شدن، بدنش زخمیه، خون داره از بدنش میریزه. الهی رزم به رزاک صبرن علا بلا لا معبود لی سوا. خدای راضیم به رضای تو، صبر میکنم در مقابل مصیبت ها، هیچ خدایی برای من جز تو نیست. یه وقت دیدم صدای آقا عوض شد، وقتی گوش دادم دیدم میفرمایند اسقونی شربتم من الماء، یعنی بیایید و یه جرعه آب به لبهای خشک من برسانید.